اللهم صل على محمد وآل
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأى ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فرمود که هیچ کس نیست که به جهنم نزدیک نشه. و بعد فرمود که کان علی ربک حتما مقضیا، خداوند این که افراد رو حتما به جهنم نزدیک می کنه بر خودش حتم کرده. بحث گذشت که چرا میگه به جهنم نزدیک میشه و چرا کافرین در جهنم مقیمن و چرا صادقین از جهنم آزادن. اون چه که آخر بحث این جلسمون اشاره به این آیه است که می‌فرماد کان علی ربک حتما مقضیا، خدا بر خودش واجب کرده است یا واجب است بر خدا که همه را به جهنم نزدیک کنه. خب این سوال تو ذهن میاد که چطوری بر خدا واجب است؟ مگه کسی فوق خدا؟ مگه قدرتی برتر از خدا هست که بر خدا واجب کنه؟ یه اشکال جالب کلامی. اگه حوصله کنید یه مختصرش رو عرض میکنید، بعدم در یه فرصتی بازم باید روش بحث کنید. گاهی وقتا یه سوالایی دارن خواهر و برادرها که فکر میکنن جواب ندادنیه و بعد ازش میگذرن. اون وقت بعد یواش یواش فکر میکنن اصلا این سوالا رو ندارن. اینه که اگه حوصله کنیم اصلا ببینید گاهی وقتا یه سوالا اساسی داری، حالا چقدرش رو میشه بحث کرد تو بحثای کلامی، این در جای خودش خوبه. علامه رحمت الله علیه اومدن اینا یه اشاره خوبی اینجا کردن که کان علی ربک حتما مقضیا، بر پروردگار تو پیغمبر واجبه که مردم را به جهنم نزدیک کنه. این وجوب و جواز و عدم وجوب ریشش کجاست؟ تیتر را نگاه کنید، تیتر بحثا تیتر هست معنی وجوب و جواز و عدم جواز فعلی بر خدا. حالا برای این که جمع تیتر راحت ترش کنیم اینجوری میگیم معنی جواز و عدم جواز. این وجوب رو برداری تا جمله آرومتر باشه. معنی جواز و عدم جواز فعلی بر خدا، یعنی معنی این که یه فعلی بر خدا واجب است یا واجب نیست که یعنی چه. گاهی وقتا این بحثا درسته خودش حالت عقلی و استدلالی داره، ولی کمکتون میکنه تا تو تجزیه و تحلیل ها راحت تر تصمیم بگیم. خب یه سری مقدمه داره این بحث. اول اینه که آیا کاری برای خدا زشت هست؟ خب خیلی سوال خوبی. ما چرا یه کار برامون زشته؟ برای این که حقمون نیست رو میکنیم. کار زشت یعنی چه؟ یعنی کاری که حقمون نیست بکنیم. حالا حقمون نیست یعنی چه؟ یعنی تصرف در کار غیر بکنیم. بنده بیام غذا شما رو بخورم، اون حقم نیست، این زشته. بنده بیام این دیوار رو از اینجا بکنم اونجا بذارم، خب این زشته. چرا؟ چون جاش همین جاست. یعنی یه جای هست که اونجا رو من باید توش زندگی کنم. حالا اگه یکی جا بسازه، دوباره دقت کنید چه کاری زشته. یکی این که تصرف در ملک غیر بکنه. حالا غیر کیست در مقابل خدا؟ هیچکی. پس خدا هر تصرفی هر جور کرد اصلا زشتی براش معنا نمیده. چرا؟ چرا ما یه کار برامون زشته؟ یعنی یه دنیا خدا ساخته است. صحیح اینه که تو این دنیا هر چیزی جا خودش باشه، چون دنیا رو که ما نساختیم، ما تو دنیان. حالا کی ما کار درست میکنیم؟ وقتی طبق این دنیا زندگی کنیم. حالا طبق چه دنیای خدا دنیا رو ساخته است؟ هیچی، دنیای نبوده که طبق اون بسه. با قلبو که نساخته، هرچی ساخته است همون رو ساخته. خب حالا زشتی معنا میده؟ زشتی اینه که کاری خلاف نظام بکنیم. خود نظام خدا آفریده. از زشتی یعنی چی؟ پس نه زشتی به معنای اینکه تصرف در ملک غیر بکنه برای خدا معنا میده. انشاءالله این آیاتی که میخونید لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، حالا به تعبیرهای مختلف اگه دقت کنید خیلی مطلب میشه. یکی از جاهایی که عموما خدا میفرماد لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، قبلش یه همچین نکته ای هست. مثلا یه حکم فقهی میده. شما میگونه آخه چرا عمل کنم؟ میگه آخه ملک منه، من حق تصرف دارم و دستور. پس نزشتی به معنای تصرف در ملک غیر برای خدا معنا میده، نزشتی به معنای جا به جایی چیزی که تناسب نداره برای خدا معنا میده. حالا اینه داشته باشی. پس این یه نکته. حالا بعد متن نمیده. نکته دوم اینه که حالا این نظامی که آفرید چه کاری باید بکنه؟ اون چه که مصلحت این نظام است. یعنی فعلی که مناسب این نظام است رو از خدا صادر میشه. چرا؟ چون نظامش خودش ساخته است. چه فعل و اراده میکنه؟ اون چه مناسب این نظام هم، چون خالق نظام آگاه ترین کسب نظامه. حالا نکته سوم، چه چیزی به عقل ما میرسونه؟ چرا عدالت خوب است دزدی بده؟ چون ما با عدالت تو این نظام راحت تر میتونیم زندگی کنیم یا با دزدی؟ خالق جهان به عقل ما الهام کرده است که عدالت دوست داشته باشیم. حالا که عدالت ما دوست داشته باشیم، اون وقت این نظامی که خودش ساخته است با این الهامی که به عقل ما کرده است در خدمت ما قرار میگیره. خب حالا خودش برا خودش تکلیف کرده که تو این نظام عدالت کنه. یعنی غیر بر خدا تکلیف کرده است یا خودش بر خودش تکلیف کرده؟ چرا؟ چون کاری که میخواد کنه بر اساس مصلحت این نظام میکنه. اون وقت مصلحت بر این نظام رو عدالت قرار داده است، چون نظام رو میشناسه و بر عقل ما چی را الهام کرده است که با عدالت رفیق باشیم. که اگر بر عدالت زندگی کنیم، مصلحت نظام طوریست که شما در این نظام روش میکنیم. این تا اینجا. اون وقت قانونهای این نظام رو به زبان در آوردن، اسمش شده است دین. شریعت چیه؟ قوانین این نظام رو به زبان در آورده است، یعنی تکوین رو تشریع کرده است. خوب دقت کنید، این که شنده تو احادیث و روایات اینا را هی بحث میکنیم، میگم آقا بپاید این جمله تکوینیست نه تشریعی. مثال میزنم، تشنه میگوید که کو آن آب خار، یعنی سخنرانی میکنه، تشنه میگوید که کو آب زلال، آب مینالد که کو آن آب خار. این زبان تکوینه یا تشریع؟ تکوینه، یعنی قاعده نظام اینه نه الفاظه. خب حالا خدا قواعد نظامش رو با لفظ و کلام ارائه داده است، اسمش شده شریعت. پس شریعت چیه؟ قوانین لفظی و ارادی و اختیاری که بشر میتونه با شنیدن اینها بر اساس مصالح نظام خدا زندگی کنه. حالا اگه خسته نشید این جملات حضرت علامه رو بخونید، ببینید چا چند زر آب داره، چه عمقی تو مسائل هست. میفرماد معنی جواز و عدم جواز فعلی بر خدا، معنی این که چرا میگون فلان چیز بر خدا واجب است فلان چیز واجب نیست، معنیش چیه؟ ادامه میدیم، میگیم ملک خدا مطلق و مقید به هیچ قیدی نیست. پس خدا، ما نه، ما حق نداریم همه کاری بکنیم، نمیتونیم هم بکنیم، نه میتونیم نباید بکنیم. بعضی چیزا را تکوینن مانع شدن، بعضی چیزا را تشریعن مانع شدن. تکوینن شما نمیتونید یه سری کار را بکنید، مثلا قلب دونه واسونید، واسونید میمیرید، نمیتونید. بعضی چیزا را ریان مانع شده، نباید خودکشی کنید، یعنی اجازه به شما ندن خودکشی کنید. همینطور که نمیتونید تکوینن خودتون و قلبتون رو واسونید، یعنی تصرفتون در تکوین محدود است، تصرفتون در تشریع هم با مانع الهی رو برونید، یعنی خدا دستور داده است نکنید. برعکس در مورد خدا هیچ کدوم معنی نمیده. خدا طبق چه قانونی زندگی میکنه که اگه نکرد خلاف کرده باشه؟ خودش عین حق است و قانون، پس هیچ محدودیتی براش نیست. ادامه میدیم، ولذا تصرف او هم مطلق است، یعنی هیچ محدودیتی نیست، هر کاری دلش خواست بکنه، بدون هیچ قبحی، هیچ هم زشت نیست براش. چرا؟ چون زشت نیست که در ده تصرف کنی، زشت نیست که چیزی رو از جاش جا به جا کنی، چون زشتی کاری، خوب دقت کنید، چون زشتی کاری وقتی است که منطبق بر سنت اجتماع نباشه. یعنی یه اجتماعی باشه، یه قوانینی داشته باشه، ما خلافش عمل کنیم. اجتماع نیست برای خدا، اجتماع ساز از خدا. و خداوند از نظر نظامی که در خلقتش برقرار کرده، فعلی از افعال خود را بر فعلی دیگر برمیگزینه. حالا گوش کن، چرا خدا عدالت را برمیگزینه؟ یه نظامی ساخته است، طبق این نظامی که ساخته است یه چیزی را انتخاب میکنه که بکنه، مثلا عدالت را انتخاب میکنه. چرا؟ چون عدالت مصلحت نظامی است که ساخته است. نظامی که ساخته است، خودش ساخته است، خودش میدونه چه چیزی مصلحت این نظامه، حالا همون انتخاب میکنه که مصلحت این نظام است. حالا چی را انتخاب کرده است برای این نظام؟ مثلا عدالت را. و آن، یعنی همون که خدا برمیگزیند، فعلی است که مصلحت داشته باشد، که خدا آن را بر فعلی که خالی از مصلحت هست ترجیح میدهد. خدا چه فعلی را انجام میده خودش؟ آیه رو نگاه کنید، کان علی ربک حتما مقضیا، خدا می فرماد بر خودم واجب کردم. چه فعلی رو بر خودش واجب میکنه؟ اون که مطابق مصلحت نظامی است که خودش ساخته است. و وقت چه نظامی رو خدا میسازه؟ خدا میگه بهترین یا عین مطلق کمال نیست، از کمال مطلق جز کامل ساده نمیشه، یعنی بهترین نظام رو ساخته است، چون خودش حکیم مطلق است، علیم مطلق است، احسن میسازه، از حکیم جز احسن ساده نمیشه. حالا مطابق این نظام احسن چه کاری رو بر خودش میگزینه؟ اون چه که مصلحت این نظام است. حالا بریم جلو. و این یعنی انتخاب مصلحت و گزینش چیزی که منطبق بر نظام است و اصل است در نظام، و این بر حسب تکوین و ایجاد است. یعنی قانونا این رو خدا میپسندد برای نظام، و اگر عقل ما درباره خدا حکمی میکند، این حکمی است که خود خدا به زبان عقل ما بیان میکنه. خیلی عجیبه، خدا حکم مصلحت این نظام چی میدونه؟ عقل. چی بر عقل ما میدمه که دوست داشته باشیم؟ عقل. چرا؟ چون میخواد ما تو این نظام بپروریم. حالا عکسش هم همینجا تو پرانتز بگم، حالا اگه خدا دیگه دید ما به در نمیخوریم، یعنی دست ولایتش از سر ما برداشت، دیگه عقل بر قلب ما میدمه یا شیطان رو ول میکنه تا وسوسه بر عقل ما بدمه؟ حالا اگه شیطان بر عقل ما بر ما دمی بر اساس مصالح این نظام ما عمل میکنیم یا بر اساس مصالح این نظام دیگه عمل نمیکنیم؟ یعنی ناخودآگاه طوری عمل میکنیم که تو این نظام نابود میشیم. اینا در جای دیگه هم باید بحث کنیم، بحثای مهمه فرمایشات علیزاده. حالا اینجا رو دقت کنیم، دوباره میخونم. و این یعنی همین که مصلحت این نظام سا خدا برمیگزینه بر حسب تکوین و ایجاد است، و عقل ما درباره خدا حکمی میکند که میکند این، و اگر عقل ما درباره خدا حکمی میکند، این حکمی است که خود خدا به زبان عقل ما بیان میکند. حالا مثال میزنه روشن شد که مثلا فلان فعل بر خدا واجب. شما مگه نمیگید بر خدا واجب رحمت کنه؟ حالا کی را تو عقل شما دمیده است که رحمت شأن خداست؟ اینه خود خدا دمیده. حالا که ما با این دید بر خدا بنگریم، بر دید عقل الهی بر خدا نگریستیم، تو این نظام سالم نیست. و بالاخره مسئله ایجاب، ایجاب یعنی همون بایدیت، تو پرانتز نوشیم یعنی فلان عمل بر خدا واجب است. مسئله ایجاب منتهی به غیر خدا نیست، اینجور نیست که یکی بر خدا واجب کرده باشه. خدا بر عقل ما دمیده است که بر خدا واجب است عدالت کنم. یعنی شما مقابل خدای که خدایا باید عدالت کنی، یا بر حکم عقل الهی بر خدا واجب است که عدالت کنه، که حالا این عقلا دمیدن حق است بر قلب، بر قلب و عقل ما. میریم جلو. و این خود اوست که چیزی را بر خود واجب کرده، و وقتی بر عقل ما بدمه که عقل باید خدا بکنه، پس کی بر خودش واجب کرده که عقل بکنه؟ خودش. کان علی ربک که حتما مقضیه، از خدا بر خودش واجب کرده، با آن که فعال لما یرید است، هر کاری خاص میکنه، ولی خودش اراده کرده است که چه چیز از خدا صادر بشه؟ حق صادر بشه. چه چیز ما بر خدا واجب میکنیم؟ اون چه که خواست است که ما بر خدا واجب بکنیم، ما خواست است که ما عقلا بر خدا رحمت رو واجب بکنیم. خودش هم همینه میگه، با آن که فعال لما یرید است، با ما به قدر عقل ما حرف زد، خود را در مقام تشریع قرار داد. یعنی اومد با دینی که آورد به ما حالی کند که خدا بر خودش واجب کرده است عدرا. این زبان شرع است، قاعده هستی را به زبان بشر آورده است و خود را محکوم کرد کارهایی را بکند یا نکند. حالا خودش اگه خودش را محکوم کند، این یه جبر است یا این یک استقلالی است که در عین حال عقل ما حکم میکند بر این که خدا برش واجب است این کارو بکنه؟ یعنی این به این معنا نیست که خدا در محدودیت رفته است، بلکه به این معناست که عقل ما متوجه شده است شایستگی این نظام عدلی است که خدا حتما باید بکند. حالا این عقل ما از کجا سرچشمه گرفت؟ از حق و عدالت را بر خود پسندیده شمرد و بر ما هم همان را پسندید. خودش بر خودش عدل و پسندید، عقل ما هم وزید برش که عدل خوب است، ما هم همین را پسندید. و آمر و ناهی بودن وی، یعنی به ما امر و نهی میکنه، در نظامی متقن قرار داد و آمر یعنی امر کننده و نهی کننده بودن وی، یعنی خدا میگه این کارو بکنی کارو نکن، مگه نه؟ یعنی اومده از میگه آقا یه نظامیه خیلی محکمه، اگه این کارو رو بکنی و این کارو رو نکنی طبق این نظام به نتیجه میرسی. دوباره جمله بکنم، آمر و ناهی بودن وی یعنی خدا، اینکه خدا امر و نهی میکنه، یعنی ما را در نظامی متقن قرار داد، متقن یعنی محکم و بدون خلاصه پارتی بازی، که ما را به غایاتی منتهی میکنه، به یه نتایج میرسونه که همان سعادت ماست. ما به این نتیجه باید رسیم که ما آن را تعبیر به مصالح میکنیم. ما میگیم آقا مصلحت هست دروغ نگیم، یعنی در این نظام اگر حرف خدا را بشنون دروغ نگو، طبق این نظام به اون نتیجه که حقیقتا دوست دارید برسید میرسید. نمیگن ما میگیم مصلحت، آقا چرا دروغ مصلحت دنیا نیست و راست مصلحت دنیا است؟ یعنی نظام طوریست که امر و نهی خدا ما را به نتیجه میرسونه، پس چون میخواییم به نتیجه برسیم مصلحته که امر و نهی خدا را عمل کنیم و فقط ما از همان طریق به نتیجه میرسیم و نه با هر عملی. اینا داشته باشید، حالا بیام سر خودمون. این پس دین قاعده شه. حالا ما چی؟ ما رم طوری خدا خلق کرده که طبق قدرت و فهم و میل و روحیه خودمون همون را میپسندیم که به نتیجه برسیم، الا اینکه به ضد خودمون عمل کنیم. جمله را میخونم، و جهازات وجود ما، عقل و فطرت و بدن و اینا، ما را به قوانین و سنتی سوق میدهد که در عمل به آن، یعنی عمل به اون قوانین، خیر دنیا و آخرت که همان الهام فطرت است و وحی آسمانی نیز همان را اعلام میکند و سنت خدا بر این جریان را یافته که اراده کند کاری را که اگر بر عقول عرضه شود آن را عدالت بداند. یعنی ما را به قوانین و سنتی سوق میدهد که در عمل به آن خیر دنیا و آخرت هست که همان الهام فطرت. یعنی اگر بیان به الهامات روحی خودمون خوب گوش بدیم، منطبق است بر نظام، نظامیست با قوانین خاص، فطرتیست با الهامات خاص، اگر درست الهامات فطرت رو بشنم همون کار رو میکنیم که نظام با اساس و بر اساس اون در خدمت ماست. حتی اینجا حالا یادتون باشه اگه خواستین الهامات فطرت رو بشنون در تضاد با غریزه و شهوت دیگه، خب باید خودمون رو تزکیه کنیم. یعنی اگه خودمون رو تزکیه کنیم آهنگ وجود ما هماهنگ نظام میشه. وقت میفرماد که وحی آسمانی باز در همون جهته. حالا گاهی وقت استعداد فطرتمون رو نمیشنو، وحی آسمانی زبان شریعت هست که منطبق است بر اون تکوین هست. در واقع حالا گاهی وقت ما نمیدونیم قوانین این دنیا چطوری است، الهامات فطرتمون هم نمیدونیم کشف کنیم، یه راه تضمین شده داریم و اون چیه؟ شریعته. شریعت رو عمل کنید هم منطبق بر جان خودمونین هم منطبق بر جهان. بله فرماد و وحی آسمانی نیز همان را اعلام می‌دارد و سنت خدا بر این جریان ریافته که چکا کنه؟ که اراده کند کاری را که اگر بر عقول عرضه شود عدالت می‌دونه. خدا چی کار می‌کنه تو این دنیا؟ اون کاری که عقل میگه عدالت. حالا عقل میگه خدا باید عدالت کنه، اینا کی به عقل عرضه کرد؟ خود صاحب هستی. چرا عقل عدالت را پسندید؟ چون عدالت منطبق بر این نظام هست. پس صاحب هستی هم به عقل ما وزید که عدالت دوست داشته باشیم، هم جهان را طوری خلق کرد که با عدالت به نتیجه میرسه و منطبقت بر عدالت. و لذا ما میگوییم فلان کار بر خدا واجب است. اینا کی بر عقل ما وزید؟ حق. عقل ما چی حکم میکنه؟ این که بر خدا عدالت واجبه، که این وجوب تشریع. وجوب تشریع یعنی به نفس اومد، به فکر و اختیار اومد. وقت جهان بر اساس همین عدالت هم تکوین هست. و وجوب تشریعی دیگری که زیر بنای وجوب تشریع قبلیست این است که به دنبال هر علت معلوم هست. یعنی یه چیزی شما اول به عقلتون میرسته که هر علت معلوم هست. حالا علت این جهان حق هست، علت این که ما سعادتمند بشیم اینه که کار عادلانه بکنیم. یعنی ببینیم هی این قراردادها و علت اون قراردادها و دستورات و قوانین را شما هی توی این دنیا میارید. تمام این قوانینی که شما از طریق عقلتون به این دنیا میارید اگه عقلتون سالم باشه وزیدن حق است بر عقل شما. وقت عقل همون را اراده میکنه که هستی بر اساس اون بنا شده. بله و از آن تخلف نکنه که این را بسیاری از دانشمندان وجود تکوینی محسوب کردن است. بحثای خیلی فنیه. میگه خب این که شما میگین هر معلولی علت میخواد اینا شما اراده کردین یا ناموس هستین؟ اگه شما فکر کنین این میشه تشریعی، اگه ناموس هستین میشه چی؟ تکوینی. وقت عجیب این دوتا به هم نزدیکن. یعنی هم شما فکر میکنید که هر علتی معلول میخواد، هر معلول علت میخواد، هم جهان بر اساس این بنا شده است. خب حالا بعد میفرماد که در حالی که نسبت فعل به ذات نسبت امکان است نه ضرورت. یعنی اینجور نیست که شما حتما یک کاری را بکنید، اما اینکه حتما هر معلول علت میخواد اون ذاتی است. اما اینکه حتما شما مثلا بلند میشی میری خونه دون این امکان داره. یعنی میگن فعل نسبت به ذات امکان است، اما معلول نسبت به علت رابطه یه ضرورت هست. و وقت حالا رابطه خدا با عدالت امکان است یه ضرورت هست؟ میگون که از آن جهت که عقل حکم میکنه که خدا کمال مطلق است حتما خدا این کار میکنه، ولی به اون اعتبار که خدا مجبور نیست پس رابطه خدا با مخلوقه چیه؟ امکان ندارد. بحثای شیرینی است که دقیقا جاش است که روش فکر کنیم ببینیم این جمله ها یه وقت نبود که این آیه را بخونیم که کان علا ربه که حتما مقضی یا خدا بر خودش واجب کرده، پروردگار تو بر خودش واجب کرده و سرنوشتشون جهنمه و الا این که تقوا پیشه کنن. بعد یه فراز دیگه ای را شروع کرد، فرماد که عجیب آقا و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن نجوا.
میگه وقتی آیات خدا رو براشون میخونی که انسان‌ها باید در مسیر هستی جهت نبوت بگیرید، میگن چرا ما بعضمون بهتره چه شما حزب الله؟ عجب انگار داستان روز دیگه. میگن که قال لذین کفروا، کافرا میگن در مؤمنان، لذین آمنوا، ایل فریقن، کدوم از گروه ها ما یا شما خیر مقاما، خوش وزتری و احسن و ندیا، خلاصه بلند و چی میگیم نشست و برخواستمون بهتره، ندی یعنی همین، یعنی نشست و برخواست مجلس به اصطلاح، میگن آقا کدوم ها اون نشست و برخواستمون سنگین تره، شما حزب الله یا ما؟ چرا حزب الله یا ما رو دعوت میکنیم که بیان مسلمون بشیم ما تو این قید دینی بمونیم؟ اما چرا؟ میگه وقتی که بهشون میگه بابا بیا دیندار بشید، شما سرنوشت گذشته ها رو ببینید، جهنم رو دریافت کنید، واقعیتش را، حشر کافرها رو ببینید، آیات قبل رو یادتون نره، وقتی بهشون میگم اگه نظام رو ببینید، نظام جهت داره، شما نیومدین توی این دنیا که فقط همینطور زندگی کنید، سرنوشت کسایی که دنیا رو چسبیدن جهنمه، براشون آیه میخونیم، اذا تتلا علیهم آیاتنا، نشانه های نظام نبوت را که حیات شما باید زیر پرتو نبوت باشد را براشون میخونیم، مثلا روشنه که حقانیت آیات مسلمه، همه اینا رو که میخونیم به جای اینکه جواب ما رو بدن میگن کدوم همون وضعون بهتره، آقا شما کجا وضعون خوب است که میخواییم ما رو هم مثل خودتون باید بکنیم؟ بعد قرآن عجیب جواب میده، بیچاره ها شما افق زندگی قوم ها و افراد رو ببینید، این نوع زندگی دنیا پرستی سرنوشتش هلاکت است، و کم اهلکنا قبلهم من قرن، کم اهلکنا قبلهم من قرن، هم احسن و اساسا و رعیا، بسیار امتها قبل از اینها بودن که هم از نظر زندگی و هم از نظر همون مجلس و نشست منظر، یعنی خلاصه نگاه میکردی خیلی وضعشون خوش منظر بود، هم تیپشون خیلی بهتر بود، هم کادیلاکشون مدل بالاتر بود، هم خونهشون سنگش محکمتر بود و خلاصه استحکامش بیشتر بود، اینا رعی یعنی چشمنداز زندگی. میگه که قومهای گذشته همه اینهایی که شما وسیله استحکام و خوشیدون میدونید داشتن و هلاک شدن، رمز هلاکت را بیابی نه وسیله های غفلت را بپسندی، کم اهلکنا قبلهم من قبل، چه بسیار ملت ها بودن که همزمان بودن کنار هم زندگی میکنن هلاک شدن، چرا هلاک شدن؟ چون که زندگی بدی داشتن، تکنولوژی هلاکشون، بی تکنولوژی بودن که هلاک شدن، یا بی توحید و نبوت بودن که هلاک شدن. بعد اتفاق بفرماید رمز هلاکت را میگه توی این آیه بعدی، قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا، یه پیغمبر از اسرار هلاکت قوم ها خبر بهشون بده که چی؟ من کان فی الضلالت، اونهایی که همواره در گمراهی بودن، گمراهی هم یه معلوم است، یعنی عمل غیر شرعی، عقیده غیر شرعی، دو تا چیز، میگه اونهایی که در گذشته در ضلالت بودن، کانه استمرار را میرسونه، یه وقت دوستان یه گناه میکنه در توبه میکنه، نه دیگه این که کسر حلاکی نمیکنه که، یا نه یه گناه میکنه در توبه هم نمیکنه بازم این حلاک نمیشه، یه گناهی نصیبش بری عذابیه میبینه. رمز نابودی ملت‌ها هویت بی دینی و بی ایمانی است. دوباره دقت کنید، شما نگون که مثلا چرا فلانی از بین میره، چرا فلانی نمیدونم هنوز زنده است، هنوز نابود نشده است. حالا آیه هر دو تا رو جواب میده. اولا من کان فی الضلاله، اون کسی که استحکام شخصیتش گمراهی، بی اعتقادی و بی عمل شرعی باشه، خدا میاد با این چه کار میکنه؟ اینا میاد در ضلالتش کمکش میکنه. فلیمدد له الرحمن و مدد، مدد میکنه خدا اون را. چه مددی؟ همین مددم که شما میدون مدد تو تجویدم یعنی کشیدن، یعنی نفسا کمک کردن. میگه که کمک میکند خدا به این آدمی که در گمراهی است. چه کمکی؟ خب یعنی در چیش کمکش میکنه در گمراهی؟ چی تو شد که گمراه شد؟ این که آدم بدی نبود، چی تو شد که گمراه شد؟ خب پولدار شد. حالا خدا اینو میخواد در گمراهی کمکش میکنه، چیکارش میکنه؟ خب پولدار ترش میکنه. آقا چی تو شد که این گمراه شد؟ متکبر شد. حالا رمز و راز هستی اینه، شما که خدا نیستید، شما باید قوانین صاحب این هستی رو بدونید. شما اول بدانید تو این دنیا چی میگذره، بعد بیاید ببینید حق است یا باطل. نمیشه بگون که نخیر چون ما اینا نمیپسندیم پس نیست. آقا خدا میگه هست. مرحله دوم اینه که آقا این حق یا باطل. خدا میگه هر کس در گمراهی است و در گمراهیش محکم شده است، یعنی با یه تذکر و دو تذکر دیگه عوض نمیشه، شخصیت فاسدی شده است. شما نصیحتش میکنید مسخره دو میکنید، میگوی آقا بیا مؤمن شو. میگه شما که مؤمن شدید چیکار کردید؟ میگوی آقا بیا دینا بگی. میگه کدوم همون وضعون بهتره؟ میگه این آدم ها را ما کمکشون میکنیم در گمراهیشون بیش از این که شما میکنیم. یه هم میبینی آقا همچی ورقش برگشت، بسیار وضعش خوب شد، هرچی نمیدونم دست به خاکسر میزنه طلا میشه، متکبره. حالا میگم بلکه یکی واسه جلوش بگه آقا چه خبره دست میبینه همه بهش سجده میکنه. نه آخه چرا سجده میکنی؟ دوباره میره یه جا دیگه میره دو برابر بهش سجده میکنه. آخه همه بساط در تقویت بدی این تجهیز شده. کی این کارو میکنه؟ خدا صاحب هستی. بلیم دو لب و رحمان و مند. تا کجا؟ این دیگه خدا میکنه، این دیگه آدم بشه. حتی ازا رعا ما یوحدیم، تا اون چه که بهش وعده دادیم ببینه. یعنی اینا میکشونیم وعده داد خدا به گمراه ها که به کجاشون میکشونه؟ به نابودی، یا نابودی دنیا و عذاب قیامت، یا ندیدن نابودی دنیا و عذاب قیامت. دو جور خدا عذاب میکنه ملت ها را، یه سری را که تو همین دنیا هم عذاب را بهشون نشون میده، یه سری را نه میذاره برای اون دنیا. البته اونا که این دنیا عذاب را میبینن از اون دنیا معاف نیستن. در جاش به خودی پیغمبر هم میگه پیغمبر چه قصه میخوری؟ ما احتمال بده بعضی از عذابایی که به این کفار که سر به سر تو میذارن احتمال بده یختش تو همین دنیا قبل از این که بمیری نشونت بده، شاید هم نشونت ندین. آخه برای کسی حال میاد دلش که کافر تو این دنیا عذاب بکشن که این دنیا را خیلی جدیه گنده گرفته؟ ببینم اگه شما میدونی فردا این طرف از این پلا میفته پای میمیره، حالا امروز اینجا پاش بخوره زمین نوک پاش زخم شه یا نشه، خیلی خیلی دل شما را خنک نمی کنه. کیه که خیلی خوشحال میشه که پایین یارو زخم شه؟ کسی که نمیدونه فردا میفته و میمیره. کسی که قیامت را درست تجزیه و تحلیل نکنه بیش از حد آرزوی تحقق عذابهای کفار در دنیا را داره. چرا؟ خدا برای خنک شدن دل مؤمن گاهی وقتا عذاب کفار تو این دنیا میده، ولی اصل که این نیست. دوباره آیه را بخونیم. میگه اینا را حتی ازا رعا ما یوعدون، میکشونیمش تا اونجا که عذابی که وعده دادیم ببینه. چطوری؟ امل عذاب، این یعنی همون دنیا. از کجا میگیم؟ چون مقابلش عذاب آخرت قرار داره همیشه، اینجوری باید بدونین دیگه. و اما ساعه همیشه تو دنیا، یعنی تو قرآن یعنی قیامت. پس تیعلمون من هو و شرون مکانه و از افجون اون وقت معلوم میشه. پیغمبر جان خیلی زود معلوم میشه کی بساط زندگیش پر رونق تره و قدرتش کم تره. پس تیعلمون من هو و شرون مکانه، معلوم میشه کی در یک زندگی و شرایط بسیار بدیست و از افو تلویزیون دار که بسیار نیروی مدد رسانش کمی. همی گفتن که ما هم قدرت داریم هم نعمت داریم، شما چی میگونی من نمیذاری ما زندگی کنیم؟ حالا بعد میرسیم حتی میگفتن ما میترسیم دین بیاریم نحس بودن دین بگیره دون بردش، چون شما مسلمه بردخت، چون شما هزب الله یا بدبختی را یک دون به دو دون گیره، ما میترسیم مثل شما دین بیاریم ما هم نحوست دین بگیره دون بردش. اینه تدیه تحلیل دیگه و پس دیگه خدا میگه تو جهان را بشناس ببین واقعا اینجوری است. آیا خودت متوجه نشدی که اهل دنیا هرگز آرام نیستن؟ اهل دنیا زندگی دنیایشون از طریق هلاکت سنت الهی تهدید میشه. گذشته ها مگه نابود نشدن در اثر قوره در دنیا؟ این تهدید همه حالا هم هست. خب اگه شما زندگیتون تهدید بشه گواراست زندگیتون؟ شما بدین یه بچه 13 ساله دارید اما هر لحظه امکان مردنش هست، هرچی میان نگاهش کنیم که مشاهده جمالش رو بینید یادتون میاد که یو فردا میمیره بریده بیدون بیسه. خب میگه دنیایی نیست، ما عموماً نمیان با یک تدیر و تهد صحیح زندگی های دنیایی رو بررسیم. شما خودتون ببینید، ببینید مگه بنا نیست که آدم بد تنبیه بشن؟ حالا تنبیه چیه؟ تنبیه اینه که این دیگه امکان نجات براش نباشه، این دیگه بدترین تنبیهه. حالا اگه کسی که بچه مسلمان رو نصیحتش میکنن، امام با اون همه عظمت میاد آقا نصیحت میکنه، زندگی دینی قرن بیستم رو به نمایش میگذاره، اثبات میکنه عزت مسلمین در ازای اسلام است و دینداری منطبق بر نبوت، حالا با همه این مقدماتی دیگر کردن این شرایط ها به دنیا چسبیدن، اینا همچی خدا تو دنیا داری و قفلت تقویتشون میکنه که دیگه امید برگشتم نداشته باشن و اونچه که عذابیست که بر اینا وعده داده شده حتما ببینم. یه نوع ظهور عدالت هست در هستی. میفرماد که عکس درست به کافران قدرت نابودی از طریق اراده دنیا میده، میاد برای بچه حزب الله یا و یرید الله الذین اهتدوا هدا و یرید الله الذین اهتدوا هدا ها بله و یزید الله الذین اهتدوا اضافه میکنه، زیاد میکنه، همین هم باید نتیجه بگیر. و یزید الله الذین اهتدوا اونجا گفت که چی؟ فلیم دو زیاد کرد. چی را زیاد کرد؟ انحرافشون را زیاد کرد. مقابلش مؤمنینی که در شرایط دینداری محکم شدن حوادث عیش و عشرت نبردشون، حالا خدا اینا را بدون اینکه سرمایه قبلیشون به کمکشون بیاد یه اضافه ای از طرف خدا میاد. حالا من یه مثال نمیزنم شاید روشن شه. مثال قلبی خوبه. شما گاهی وقت ببینید انگار یه میلی به عبادت دارید و این میل کمه اما این کما ول نمی کنه، محکم توش نمیمونه، بعد از یه مدت میبینید که زیاد شد. شما کار زیادی نکردید اما این کما ول نکرد، این کما ول نکرد، میبینی زیاد شد. خودتون هم میبینید که حاصل اعمال شما نیست، لطف خداست، ولی باید ببینید که این قاعده است. بچه حزب اللهیایی که تو حوادث زندگی و دینی سختی هایی که امتحان الهی است اونا را از مسیر تکون نده، بعد از این مدتی افق‌های بیشتری بهشون نشون میده، یعنی در مسیرهایی که هدایت بیشتر نصیبشون بشه قرارشون. شما گاهی وقتا میبینید تا دیروز با این هفشتا خوب بودید، این هفشتا هم یه دین متوسط داشتن، امروز ناخودآگاه صحنه های سیاسی پیش اومد که دیگه نمیتونی با این حرف اشتباه باشه. صحنه سیاسی چی پیش اومد؟ خدا پیش اومد. میخواد نهضت رو خالص کنه. میخواد خط حزب اللهی واقعی را از مدعیان حزب الله جدا کنه. اینا کی ایجاد کرد؟ اینا خدا ایجاد کرد. اینا بهش میگن هدایتی بر هدایت. شما بالکل یه سری مسائل قبول داشتید. این که هنونجا هدایت کامل رو هم رفته مومنید. یادتونه بچه هایی که میرفتن جبهه، اونایی که بعد از جبهه افتادن دنبال دنیا و دلالی، با اونایی که صادقان تو جبهه واسدن تو صحنه جبهه همشون توی سنگر بودن. حالا شرایط هدایت برتر بعد از جبهه فراهم شد، یه دی نتونستن حفظ کنن، افتادن تو دنیا، یه دی خودشون رو حفظ کردن، هدایت برتر نصیبشون شد. همینه، دائم امتحان است و هدایت برتر. یک روز نیست که شما رو در یه امتحان سختری قرار ندن تا یا مؤمن‌تر بشید یا کج بشید. و یزید الله الذین اهتدا، خدا خداوند هدایت را برای اونایی که هدایت رو پذیرفتن زیاد کرد. و اینجا شد ولی باقیات و صالحات، اونایی که موفق شدن بهتر رو انتخاب کنن، اینها ثمره عجیبی دارن. اونا ثمرهشون چی بود؟ اهل دنیا هلاکت و پوچی. ولی باقیات و صالحات، ای مؤمنینی که دین رو انتخاب کردید، به یک خیر متوسط دل نبند. باقیات و صالحات، این را در بحث سوره کهف مفصل بحث کردیم، اینجا حالا به اجمال بگذاریم. شما هر کاری بکنید برای قیامتتون میمونه یا نمیمونه؟ هر چی بکنید میمونه. اما چی در اون نظام به کمک میاد؟ باقی که صالح باشید. صالح تو قرآن یعنی شریف. همیشه قشنگ بردارید، هر جا که صالح هست بعضی جا نوشته است که چی؟ آمنو و عملو صالح. حالا صالح رو هر جا که میبینید بردارید، یعنی عملی که شر بپسندد. میبینید معنی کردن به خصوص علامه که مطلقا همین معنی رو داره. یکی آدم اون چیزی به درد شما میخوره در مأمن اصلی یعنی قیامت، که اون باقی صالح باشد، یعنی شرعی باشه. اعمالی که شرعی نیست، این دنیا شما را به نتیجه نمیرسونه، اون دنیا عذاب جان است. بل باقیات و صالحات خیرون اندربک، در پیش دنیا پیش پروردگار باقیات شرعی نسبت به اعمال دنیایی خیلی بهتره. وقت اندربک هم حتما مشکل کردی، اندربک نه اندر دنیا. دنیا جاییه که میشه فرار کرد، میشه یه جوری آدم خودش رو نجات بده. در مقام پروردگار، اون جایی که تو میمونی یا رب تو صاحب نعمت تو، به قول ما فرمون شرمندگی شد چه کار کنیم؟ عذابش به جای خوب، شرمندگی در اون نظام. چون خود فکر کنید یکی به نام صاحب شما همه چیز به شما داده است، وجود داده است، عقل داده است، دنیا داده، حالا تو این شرایط شما هیچی نبرید. گفت این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون برون آیی از اینجا چون کنی. اونجا که محل پنهان نیست اصل است، یا این دنیا اصل است، بگذارید. میفرماد خیر و اندرب بکس ثوابن و خیر و مردان، بهترین نتیجه و بهترین شرایط و مکان در ازای عمل شرعی است در مقام حیات ابدی. بهترین اونچه که شما و من مشکل دارم اینه که افق زندگیمون دنیا، ما باید اینو عوض کنیم. آقا ما باید بشینیم با خودمون یه محاسبه‌ای بکنیم، بیش از این که انرژی هامون رو صرف دنیا کنیم، باید صرف قیامت کنیم. میگوی که این بولا سر خودمون گذاشتنه؟ ببین اونا که نگذاشتن، اونا که دنیا رو چسبیدن قیامت رو ولی کردن، سرنوشتشون چی شد؟
بعد میفرماد که پیغمبر تو این اندیشه افراد دنیا طلب را و تجزیه و تحلیلای اینا را یه بررسی بکن، ببین تمام این تجزیه و تحلیلا کور است، بی حاصل است، نتیجه نداره، خوشی موقت است، حیات اسلایدی است. شما قهقهه زهر آدم های عیاش رو نبینی، تو همین دنیا غروب جمعه این قهقهه رو هم ببین، یه خاری یه غم میگیره آدم، وقت مسئله خیلی جدی تر از ایناست. حتما باید در تجزیه و تحلیل جدی قیامت رو ارزیابی کنه، نه خدا میدونه هممون در تجزیه و تحلیل اشتباه. تو حوادث سیاسی به خصوص، تو حوادث سیاسی اگه واقعا تمام ثمره حیات رو دنیا بگیریم حتما میریم تو خط آمریکا. اگه ثمره حیات رو دنیا بگیریم، ناخودآگاه طوری فکر میکنیم که در دنیا مطلق پیروزی داشته باشیم، چون فوق دنیا رو نمیتونیم تو صحنه حیاتمون بشناسیم، اون وقت به پیروزی نمیرسیم، اما نوکر آمریکا میشیم. اونایی که دنیا رو جدی بگیرن، ناخودآگاه قبلشون دنیا پرستن میشه، نمیرسن به نتیجه، اما در این وادی میفتن. اینه که توجه به قیامت هم جدیست، هم دنیا رو نجات میده، هم به یک نظام جدی نظر دوختیم و این دنیا رو ابزار اون دنیا کردیم. صوفیگری نه، صوفیگری این است که از ابزاری به نام دنیا استفاده نکنیم. شما بین خدا خدا این دوستای خودتون که درست راجع به قیامت فکر نمی کنن، تو عمل به کجا افتادن؟ به چه موازی افتادن؟ پوچیدن رفت. یعنی ناخودآگاه در تجزیه و تحلیلشون یواش یواش این شما را مسخره میکنن، یواش یواش زندگی دینی را مسخره میکنن. یارو گفته بود که خیلی با تقوا که نمیشه سیر شه، ما تقوا مقوا کاری نداریم، بگو چندی میدهی. حالا اگه با تقوا نمیشه سیر شد کم اهلک ناخ، چه بسیار کسایی که با همین بی‌تقوایی هلاک شدن. تو میخوای سیر شی که بپکی، یا میخوای سیر شی که بری؟ بحثی که ادامه همین بحث است، میخوام به شما بگه که شما به پاید زندگی دینی را از چشم صحیح صاحب دنیا ببینید، نه از چشم اهل دنیا. خیلی مهمه با شما زندگی دون را با چشم خدا بهتر دنیا را تجزیه و تحلیل میکنه برا ما، یا این عقل محدود ما. حالا ببینید خداوند چطوری میخواد دنیا را برا ما تفسیر کنه. خدایا بار لاهایی زدا پروردگارا، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه.